نه که خودشون ها کاتالیزوری باشن که بخش خصوصی سرمایه شو با اطمینان خاطر بتونه بیاد اونجا.
الان ما مشوقی داریم برای این کار آقای عزیز محمدی.
الان عرض میکنم دیروز ما همین کمیته توسعه صنعت رو یه طرح رو که انگو پنفار رو تعریف کرده بودیم در تقریبا سرمایه از سرمایه‌گذاریش 1900 میلیارد تومان هستش. جلسه داشتیم که در یکی از همین مناطق محروم و بخش خصوصی علاقمند شده چون دیده که آره حمایت هست. اومده دیروز خودشون اومدن جلسه حضور داشتن با هم مشارکت نامه تنظیم شد. کار شروع شد که سرمایه‌گذاری یه واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری 1900 میلیارد تومان در عرض 2 سال کمتر از 2 سال 22 ماه ان شاءالله در یکی از مصاحبه کمتر توسعه یافته اجرایی بشه. این که عرض میکنم این در واقع نمونه ایستش از این قدم ها باید برداشته بشود و الان هم موقعم تلاش بر این هستش که تا دیروز ما میگفتیم باید این بشود باید اون بشود. حالا کلمه باید رو من که داخل میدون هستم این رو بگم آقا این رو دارم این الان انجامش میدم اگر نمیتونم انجام بدم و الحمدلله ما منابع انسانی خیلی خوبی رو داریم از نظر هوش ذکاوت دانش غیر زالش این ها باید به اصطلاح برن کنار میدون این پرچم دو امدادی به کسایی بدن که بهتر از قبلی ها
خیلی متشکرم آقای از محمدی همراه ما باشید. آقای دکتر اخبرستو زیاد آقای از محمدی حاکی از این است که ما آسیب ها رو میشناسیم و میدونیم مشکلات کجا هست. یه اشکال یا یه گره در واقع توسعه صنعت ما تو سیاست گذاری هاست و ظاهرا صدای آقای عزیز محمدی هم به بالا دست خودشون یا نمیرسه یا اگر میرسه سرعت در واقع گره گشایی ها خیلی پایین هست. شما به عنوان یه فعال اقتصادی که در میدان هستید و کارو دارید میبینید فکر میکنید چطور میشه این گره ها رو باز کرد؟ چون آقای عزیز محمدی در واقع میشه گفت خیلی صادقانه گفتن و دستاشون رو بالا نگه داشتن و گفتن که اینجوریه وضعیت.
من از صداقت ایشون لذت بردم، خیلی متشکرم از شفافیت گفتار ایشون و از صداقت کلامشون. اما ملاحظه بفرمید که جناب آقای خاندوزی زمانی که در مجلس و وکیل مردم بودند به شدت برای دولت فعلی خط و نشان کشیدند.
اما دولت قبل در واقع
بله
دولت قبل بله.
در دولت قبل بودن برای دولت بعدی خط نشان کشیدن و شاید نمیدانستن که خودشان قراری که در مسند وزارت قرار بگیرن بله. ولی متاسفانه امروز با همون شدت پول در حال خلق شدن هست و امروز به 4600 هزار میلیارد تومان داریم نزدیک میشیم
بله.
و 4500 هزار میلیارد تومان رو رد کردیم. برج 3 ما در برنامه شما این گوشزد رو کردیم که امیدواریم در اسفند ما مشاهده خلق پول به میزان 4600 میلیارد تومان نباشه.
آقای دکتر چطور میشه جلوی خلق پول گرفت؟ چون اگر شورای پول اعتبار تصمیم بگیره در نرخ سود و بهره تسهیلات بانکی تغییر ایجاد بکنه بازارها معلومی چه اتفاقی براشون میفته؟
ملاحظه بفهمید که بانک مرکزی ما استقلال ندارد
بح.
و به عنوان قلکی شده برای دولت که هر جا کسری بودجه اعلام میشود بانک با یک نامه از سوی دولت اقدام به خلق پول میکنه.
ولی در این دولت اتفاق نیفتاده آیه
بسیار اتفاق افتاده
در همین دولت.
بله قربان اگر بح. اتفاق نیفتاده بود ما چگونه به 4600 هزار میلیارد تومان میرسیدیم؟ ببینید ما 50 ساله که گرفتار این تورم نامبارک و نامیبون هستیم و بله. ربطی به امسال و چند سال قبل ندارد.
درست.
زمانی که ما گرفتار بودجه نفتی شدیم این مشکل ایجاد شد. بله. عرض کردم در کوچکترین کشور دنیا بزرگترین فرودگاه دنیا وجود داره که اطراف ما هستند و از درآمد دلاری نفتی برای ایجاد اون استفاده کردند. اما ما برای خلق پول ایجاد کردیم، ما برای زیرساخت استفاده نکردیم. ملاحظه بفرمایید که در کشور دبی برای ایجاد زیرساخت ها اجازه میدن که فقط از پول نفت استفاده بکنن
بله.
اما کشور ما زمانی که نفتش به فروش میره از بانک مرکزی معادل ریال اون رو درخواست میکنه، چه اون دلار به کشور بیاید و چه مثل امروز در کشورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن بلوکه شده باشد
بله.
بنابراین خلق پول و خلق پایه پولی بر اساس همین نمادی هستش که از 50 سال پیش ما گرفتارش هستیم و اقتصاد ما رو مخرب کرده. تأکید بر لزوم برنامه ریزی برای تقویت چگونگی برنامه ریزی. ملاحظه بفرمایید که بودجه ما بر همون هنجامه در حال چرخیدن هست و هیچ توفیری با سالهای گذشته نداره و اگر این اتفاق بیفته سال آینده مثل امروز ما با 6100 هزار میلیارد تومان مواجه خواهیم بود، یعنی دلاری افزایش پیدا نخواهد کرد، فقط ریال ما به شدت در حال افت هست. این ربطی به تحریم هم ندارد، چرا که اگر به تحریم بود کشورهایی مثل روسیه هم که تحریم شدن اتفاقا باعث شد که تورمشون به زیر 4% بیاد، یا کشور ترکیه 78% تورم رو به زیر 7% رسوند. این ربطی به اون تحریم ها نداره که اگر داشت کشورهایی که گرفتار جنگ هستن امروز بایستی ارزش پولشون بسیار کمتر از ما باشه.
در این حوزه الان وزارت صنعت ما یا مجموعه هایی که در واقع میشه گفت زیر وزارت صنعت دارن فعالیت میکنن چی کار میتونن بکنن؟
بله ملاحظه بفرمایید.
در این شرایط
بسیار برنامه گسترده‌ای خواهد بود. ما بایستی بدونیم که فرایند دگردیسی در عرصه تولید گرفتار یک بازار دو سویه پولی و مالی شده و خودش بسیار سرگردان هست، چنان که مشاهدش بودیم در سالهای 98 و 99 به شدت بازاری که توان تحمل این همه ورودی را نداشت بازار بسیار بزرگی شد به نام بورس، که دچار رفتارهای هیجانی کسانی شد که شاید اصلا اهلیت و صلاحیت ورود به بازار بورس را نداشتند، و کسانی که کمترین اطلاع را از بازار بورس داشتند بیشترین تلاش را برای جذب سرمایه کردند و خب پرونده‌های قضایی بسیار زیادی هم مطرح شد. این به خاطر آن بود که مدیران بازار بورس ما آمادگیش را نداشتند، قوانین بورسی ما زیرساخت لازم را نداشت، کمیته‌های بورسی ما گاهن به صورت بسیار خودسرانه و نه خودآگاهانه و نه خود انتظام عمل می کردند، چنانچه آقای اژه‌ای هم انتقاد بسیار شدیدی از بازار بورس و این عدم خود انتظامی بازار بورس کرد که باعث شد بسیاری از ثروت مردم، سرمایه مردم دستخوش ریزش بشه و سرمایه‌ای که نگران از بی‌ارزش شدن ریال بود به سمت بازار بورس رفته بود و با یک دقت، همت و برنامه ریزی که ناشی از کنترل، انضباط و هماهنگی در بورس بود میتونستیم که این سرمایه رو به سمت تولید ببریم و این تولید باعث جلوگیری از بیکاری، تورم و انضباط مالی بود که امروز نداشتیم. ما این رو داشتیم در وزارت سمت زمانی که خودروها در ایران خودرو دپو شده بود، با تشویق مردم به دادن تسهیلات 16% مردم رو به سمت خرید بردن و این اتفاق افتاد. خب در کارهای دیگه هم میتونیم اتفاق بیفته. ما سالانه 600 هزار ازدواج داریم، یعنی 300 هزار ازدواج
زوج.
اگر بانک های ما به سمتی برن که این وام های ازدواج رو به گونه‌ای بدن که بگن اگر از فلان شرکت ایرانی خرید بکنید این تسهیلات به شما داده میشه،
بله،
همون آقای داماد به کار گمارده میشه برای تولیدی که برای خانه خودش استفاده میشه، چنان که در کرمانشاه شاهدش بودیم زمانی که زلزله شد. ما خواستیم از شرکتی که ورشکست شده بود و با دادن 150 هزار پیشنهاد ساخت یخچال، اون شرکت امروز داره کار میکنه،
بله،
و تقریبا 3500 خانوار در اونجا دارن.
خیلی متشکرم آقای عزیز محمدی. اگر ناگفته‌ای هست از جناب علی بشنویم.
من یه نکته اشاره بکنم، سود بخش تولید با بخش خدمات و جاهای دیگه خیلی متفاوت هست.
بله.
واقعا ما باید تمام با همین راهکارهای اقتصادی که حالا پوشش رو آقای دکتر حق‌پرست به اشاره فرمودن، با اتخاذ در واقع تحقیقات لازم سعیمون باید بر این باشه که تورم رو بیاریم پایین با سیاست‌های اقتصادی بهتر. اگر تورم پایین بیاد مطمئن باشید که تولید به خودی خود در واقع رشد خوبش رو به سمت رشد عالی حرکت خواهد کرد. بقیه عوامل هم که همراهی بکنن قطعا این موضوع بسیار مهم حادث میشه، اتفاق میفته و امیدوارم که این گونه بشود. و نکته اساسی رو ما نباید فراموش بکنیم این هستش که ما به ذهن و خلاقیت و بکاری در واقع نیروهای شایسته و به عبارت ساده تر در حداقل در حوزه های تخصصی شایسته سالاری، نکته بسیار اساسی هستش که اثر خودش رو به جد میتونه خودش نشون بده. ما مستاخهای بسیار زیادی رو داریم، میبینیم کارخونه واحد صنعتی غیر ارسالکی رو افت شدید رو داشته، با سپردن به صلاح مدیریت اونجا به مدیر عامل تمام مرد آدم متخصص از این رو به اون رو شده. ما تو حوزه تولید و تو حوزه های تخصصی باید شایسته سالاری رو خیلی مد نظرمون قرار بدیم و از همه مهمتر تسهیل بکنیم، فضای کسب و کار رو مساعد بکنیم.
خیلی متشکرم.
سرمایه دست مردم هست، نقدینگی هم توی شاره فرمودن 4600 هزار قیمت و فلان این صحبت ها، اگر این بخش تولید فضا رو مساعد ببینه به خودی خود سوق پیدا میکنه.
متشکرم، ممنونم آقای عزیز محمدی عزیز،
امیدوارم که این حادث بشه.
زنده باشید، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.
منم از شما و جناب دکتر حق پرست
سلامت باشید،
تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون باشه، انشالله. خواهش میکنم. آقای دکتر اخپس، شعارهای سال وقتی طراحی میشه انتظار نداره آدم که در اون سال به طور کامل محقق شه، اما این توقع که جرقه تحقق اون شعار در طول سال زده بشه و حرکت به سمت تحققش آدم ببینه، میگه خب شروع شد از یه جایی. به عنوان جمع‌بندی بفهمید که اصلا شما این حرکت رو دیدید تو امسال، یا سیاستی یا حرکتی در این جهت اتفاق افتاد به نظرتون، یا خیر، یا حداقل تلیعه شروع در واقع میشه گفت پرداختن به این شعار رو شما در طول سال 1400 دیدید، حالا که الان به پایان سال داریم نزدیک میشیم.
بله، ملاحظه بفرمایید که پول پسنداز شده ثروت هست و وامی که در اختیار کارآفرین قرار میگیره سرمایه. ثروت مفهوم ایستاست، سرمایه جنبه حرکتی داره، یعنی برداری است. دگردیسی ثروت به سرمایه و سرمایه به ثروت، سرمایه میتونه از حرکت تولیدی باز بایستد و اثری بسیار مخرب در جامعه داشته باشه، چنان که ویرانگر بود در سال گذشته، به خصوص در سال 99 که بازار پولی و بازار مالی ما رو به شدت به قهقرا برد. درسته. این بسیار خطرناکه. ببینید، در هر بازاری با یک سخت افزاری روبرو هستیم که عبارت است از ساختار بازار، که این ساختار بازار نیاز به زیر ساخت داره. در شکل‌گیری قیمت نقش تعیین کننده‌ای رو ایفا می‌کنه و قیمت تمام شده کالای تمام شده بین دو قطب رقابتی بودن تا انحصاری بودن، چنانچه در خودروسازهای ما متبلور هست، پذیرفته شده متأسفانه. هر کدوم از این ساختارها اثرات متفاوتی رو روی تشکیل قیمت می‌گذارن، ولی این مبحث دلانگیز در این مقال متأسفانه مجال گفتگوش نیست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر افشین اخبرست، رئیس محترم کمیته اقتصاد بازار سرمایه و بورس اتاق اصلاح فخانه صنعتکاران ایران، براتون از این موفقیت میکنم.
تشکر میکنم از شما.
از شما هم متشکرم که همراه برنامه چالش بودید. هم به تمام ارجمند، خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioeqtesad.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
جزئیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارها شکست می خورن.
دور مهربان کتاب مثل آسمان کتاب گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب شعر او به دوستی یار مهربان کتاب.
یک سوال یک کتاب.
کتاب جمهوری باورها ترجمه بنده و آقای بخشیانی که در زمستان سال جاری وارد بازار شده. این کتاب قانونگذاری میپردازه و تنظیمگری تو حوزه‌های مختلف.
برای جلوگیری از نقض قوانین وضع شده در حوزه‌های مختلف باید فکری کرد. دکتر مجید امیدی مترجم کتاب جمهوری باورها و شرح آنچه در دل این کتاب آمده در این باره توضیح میدن.
در 5 فصل گذشته به این موضوع پرداختیم که مهمترین عامل از دید نویسنده در تنظیمگری و موفق شدن قوانین اینه که قوانین به گونه تنظیم شن که همه افراد باور داشته باشن که این قانون اجرا میشه. و اگر این قوانین به گونه تنظیم شه که خارج از باورهای چه اون افرادی که قرار این قانون رو اجرا کنن و چه اون افرادی که قرار بر اساس اون قانون رفتار کنن تنظیم شه، اون خروجی مطلوب یقینا حاصل نمیشه. حالا در ادامه ما وارد فصل ششم کتاب جمهوری باورها که میشیم. تو این فصل نویسنده به مفهوم هنجار میپردازه. هنجار رو به عنوان قوانینی معرفی میکنه که این قوانین توی سندهای قانونی وارد نشده ولی همه مردم از اونا پیروی میکنن. شما الان میبینید که تو بعضی کشورها اشتغال کودکان یک امر ناپسنده ولی تو بعضی کشورها یک امر متعارفه و کسی با این موضوع مشکل نداره. نویسنده میگه که خب اولا این اشتغال کودکان فی نفسه به این علت به وجود میاد که اون درآمد والدین این کودکان اونقدر بالا نیست که والدین بتونن رتق و فتق امور کودکانشون انجام بدن و یه زندگی معمولی داشته باشن و این باعث میشه که اونا مجبورشن کودکان خودشونم به سر کار بفرستن. حالا نویسنده میگه که اگه هنجار اون کشور این باشه که اشتغال کودکان امری ناپسند باشه، خب بر اساس همین کودکان وارد بازار کار نمیشن و وقتی کودکان وارد بازار کار نشن عرضه نیروی کار تو بازار کم میشه و دستمزدها میرن بالا. اگه عرضه نیروی کار کودکان صورت نگیره و کودکان شاغل ما نداشته باشیم، دستمزدها بالا میره و با افزایش دستمزدها خود والدین وضع مالیشون بهتر میشه و دیگه نیازی نیست کودکانشون رو وارد بازار کار کنن. حالا نویسنده میگه که خب اگه بخواد سیاستگزار این تعادل مطلوب رو به وجود بیاره که این کودکان وارد بازار کار نشن، کافیه که یه بار فقط بیاد بر اساس قوانین بگه که کسی حق نداره کودکان رو استخدام کنه و عدم استخدام کودکان در همون وهله اول باعث افزایش دستمزد والدینشون میشه و این باعث میشه که پایدار بمونه این وضعیت از والدین نخوان تو دوره‌های بعدی دیگه کودکانشون رو وارد بازار کار کنه. پس ما میبینیم که سیاستگزار با یک ورود یکباره میتونه تعادل اقتصاد و از وضعیتی که کودکان اشتغال به کار داریم خارج کنه و به یه اقتصادی با وضعیت بهتر که کودکان هم لازم نیست اون شاغل باشن هدایت کنه. ولی اون پایه اولیه‌ای که سیاستگزار بتونه ورود کنه تو این بحث اینه که خود نفس اشتغال به کار کودکان امری ناپسند باشه. اگه این امر وجود نداشته باشه، سیاستگزار نمیتونه اصلا وارد این فضا بشه که بگه من اجازه نمیدم که کودکان استخدام بشن و این باعث میشه که ما تو یک موقعیت خاص و تو دو تا کشور ببینیم که خیلی متفاوت بوده. اگه ما این قانون رو اجرا کنیم، خب تو دو تا کشور خروجی عدم اشتغال کودکان داریم، ولی اگه باور و هنجار یک کشور این باشه که استخدام کودکان امری ناپسند نیست، پس اون قانون نمیتونه اصلا اجرایی سازی بشه تو اون کشور. در دو فصل باقی مونده کتاب جمهوری باورها ما به موارد فساد میپردازیم و نقش تنظیمگر در اجرای قوانین.
رادیو اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر، غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست،
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست،
رادیو اقتصاد.
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید. انشالله هر جای کشور عزیزمون ایران که زندگی میکنید موفق و سلامت باشید. آرزوی ما برای یکایک که شما ایرانیان عزیز سربلندی و تندرستی است که یکایک که شما خوبان تلاش میکنید برای آبادانی هرچه بیشتر کشور عزیزمون. انشالله که کشورمون هم همیشه نامش بر قله های افتخار بدرخشه.
تو غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره بار. زخمیه به خواب کوچه ی عاشق، به عطر لاله ی پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم غم دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات اقتصادی با رادیو اقتصاد همراه باشید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بله
سلام هموطن.
سلام،
حال شما چطوره؟ مطمئنم حالتون خوبه، بلکه از خوب هم بالاتر.
شما از کجا میدونی من حالم خوبه؟
از انرژی صداتون متوجه شدم.
ولی من که خیلی بیحال و خستم.
حتی با این بیحالی و خستگی بازم از صداتون انرژی متساعد میشه.
باشه بذارش. خیلی ممنونم امرتون.
بنده کاشف هستم از شرکت کشف خوشبختی.
بفرمایید خانم.
بنده تماس گرفتم به شما یه پیشنهاد فوق‌العاده بدم.
خانم ببین، من نه کفش لاغری میخوام، خب نه این نمی قرص چاقی میخوام، نه قابلمه این نچه سادی.
نه نه نه، من فروشنده کالا نیستم.
خب پس ببین، من نه بلیت سفر میخوام، نه تور میخوام، نه حتی میخوام برم پارک محلمون.
نه نه، من بازاریاب گردشگری هم
به
نیستم.
هر حال من هر چیزی که شما میخواید بهم قالب کنید و نمیخوام.
اختیار دارید آقا، قالب چیه؟ من یک پیشنهاد سازنده براتون دارم.
ای بابا ولکن نیستا، بفرمایید پیشنهادتون رو بگید من برم به بدبختیان برسم.
اتفاقا تماس من در همین خصوصه.
کدوم خصوص؟
بدبختی های شما، در واقع پایان بدبختی های شما و آغاز خوشبختیاتون.
میخواید بهم کتاب موفقیت و جذب و این چیزا بفروشید؟
نه آقا نه، اصلا بذارید برم سر اصل مطلب.
برید.
بخشی از شرکت کشف زندگی اختصاص داره به یک کارگزاری که فعالیت‌های سرمایه‌ای انجام میده، برای مثال اعطای تسهیلات.
منظور تو وام دیگه؟
بله همون وام.
نه خانم ممنونم، من انقدر وام گرفتم که دیگه جا ندارم، اصلا تمام بدبختی من به خاطر همین وامه.
نه آقا، این یکی فرق میکنه.
هیچ کدوم فرق نمیکنن.
شما اگه اجازه بدین من شرایط وامو بگم، مطمئنم نظرتون عوض میشه.
خانم شما اگه به من وعده وام بلا عوضم بدین، من حاضر نیستم بگیرم، در این حد از وام میترسم.
اتفاقا میخواستم همین کارو.
نه دستتون در نکنه، وام بلا عوض نه. چی گفتین؟
گفتم میخواستم همین کارو بکنم.
کدوم کار؟
اعطای وام.
آقا چطور میشه تو این شهر، تو این وضعیت اقتصادی یه شرکت بیاد وام بلا عوض به مردم بده؟
میشه آقا میشه، البته یه شرطی داره، برای شرطش از عهده شما برمیاد.
ای بابا میدونستم یه ریگی به کفشتون هست.
نه سوء تفاهم نشه، شرایطش خیلی راحته.
پس بفهمم شرایطش چیه.
بر اساس تحقیقات ما شما یه کارت بازرگانی دارید که مدت هاست ازش استفاده نکردید. ما در ازای امانت دادن اون کارت بازرگانی به کارگزاری میتونیم به شما تسهیلات بلاعوض بدیم.
آها الان گرفتم چی شد، میخواید بابت کارتم به من رشوه بدید؟
ای بابا آقا، شما چرا اینقدر همه چیو منفی میبینید؟
اینجوری
با اون کارتی که داره خاک میخوره چه خدمتی میشه به بازار این جامعه کرد و خودتونم به یه وام بلا عوض رقم درشت میرسید.
ولی تاریخ اعتبار کارت من تموم شده خانم.
ما اونو درستش میکنیم، شما نگران نباشید.
چه جوری درستش میکنیم؟
اون دیگه بماند. با شرایط ما موافق هستید یا خیر؟
راستش چی بگم، من که از اون کارت استفاده نمیکنم، چه بهتر طرفین ازش یه نفعی ببرم.
آدرس دفتر رو براتون میفرستم، فردا صبح تشریف بیارید.
به روی چشم، تشریف بیارم. فقط یه سوال.
بله
خانم،
بله
میخواید
بله.
با کارت من ماشین خارجی وارد کنید یا چی؟
نه نه نه، خیالتون راحت، ما فقط کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم رو میاریم.
آره جون مدیر عامل شرکت کشف خوشبخت.
به هر حال ممنون از همکاریتون، خداحافظ.
به سلامت. کالاهای مصرفی؟ آره ولی واسه دوستان ژن خوب.
از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد سپاسگزارم. روز خوش و خدا نگهدار.